موضوعی که در این اسلاید میخوایم مطالعه کنیم موضوعی که در این اسلاید میخوایم مطالعه کنیم بحث رجوع از وصیت. رجوع از وصیت، دوستان وصیت یک عقد جایزه، ما میتونیم از وصیت رجوع کنیم، یعنی موصی تا زمانی که هنوز فوت نکرده میتونه از وصیت رجوع کنه. پس وصیت یک عقد جایزه، موصی تا زمانی که فوت نکرده میتونه از وصیت رجوع کنه، میتونه از وصیت پشیمان بشه. دلیلش هم عرض کردم، دلیلش به این خاطره که خب وصیت یک عقد جایزه. پس وصیت یک عقد جایزه و موصی تا زمانی که فوت نکرده میتونه از وصیت رجوع کنه. و حتی این هم گفتیم که جایز بودن وصیت جایز حکمیه، جایز بودن وصیت جایز حکمیه، یعنی حتی اگر ما وصیت خودمون را در ضمن یک عقد لازم درج کنیم باز هم قابل رجوعه. پس چه وصیت تملیکی و چه وصیت اهلی، موصی میتونه تا زمانی که هنوز فوت نکرده از وصیت رجوع کنه. حالا وصیت اهلی که ایقاعه، وصیت تملیکی که عقده، ولی جفتشون قابل رجوعند، جفتشون جایزن. البته ما درباره ایقاعات از عبارت جایز استفاده نمی کنیم، میگیم قابل رجوع ولی همون معنا رو داره. دوستان حتی اگر ما وصیت را در ضمن عقد لازم درج کنیم بازم قابل رجوعه. اصطلاحا میگیم وصیت جایز حکمیه. دو تا عقد بودند که این دو تا جایز حکمیه، یعنی حتی اگر در ضمن عقد لازم درجشون کنیم، حتی اگر در ضمن عقد لازم درجشون کنیم بازم جایز و قابل رجوعه. دو تا عقد بودن بهشون گفتیم جایز حکمی، یکیش همین وصیت بود، یکی دیگه‌اش نامزدی وعده نکاح. خب پس گفتیم که وصیت قابل رجوعه. اینکه موصی پشیمان بشه و بخواهد از وصیت خودش رجوع کنه، این رجوع از وصیت یا صریح و یا ضمنی، یعنی یه وقت طرف صراحتن میگه آقا من میخوام از وصیت پشیمان بشم و رجوع کنم، این میشه رجوع از وصیت صریح. صراحتن میگه من میخوام از این وصیت رجوع کنم، این میشه رجوع از وصیت صریح. یه وقت ضمنیه. ضمنی یعنی چی؟ طرف گفته بعد از فوت من این خونه مال حسن، بعد میاد خونه رو میفروشه. یعنی چی؟ یعنی از اون وصیت خودش رجوع کرده، یه عملی انجام میده در تعارض با اون وصیت. پس رجوع از وصیت ممکنه صریح باشه، طرف بگه آقا اون وصیتی بود که من نوشتم، اون که علم یکون، این میشه رجوع از وصیت به طور صریح. و رجوع از وصیت ممکنه به طور ضمنی باشه، گفته بعد از فوت من این خونه مال حسن، بعد میاد خونه رو وقف میکنه، خونه رو میفروشه. اگه خونه رو اجاره بده چی؟ نه دیگه، اشکال نداره، اجاره دادن خونه تعارضی با وصیت نداره، بالاخره تا زمانی که زنده است خونه مال خودشه، میخواد اجاره بده، اشکالی نداره، این تعارض با وصیت نداره. ولی اگر کاری بکنه که اون خونه از مالکیت خودش خارج بشه، این میشه رجوع از وصیت به طور ضمنی. حالا در خصوص وصایای متعارض، یکی از شیوه های رجوع از وصیت، رجوع ضمنی از وصیت، تنظیم وصیت نامه های متعارضه. طرف بیاد وصیت نامه های متعارض تنظیم کنه. در خصوص تنظیم وصیت نامه های متعارض، اگر شخص بیاد و وصایای متعارض تنظیم کنه تکلیف چیه؟ دوستان در بحث وصایای متعارض، خب طبیعتاً ما به وصیت نامه آخر عمل میکنیم، به وصیت نامه دوم عمل میکنیم، به وصیت نامه مؤخر عمل میکنیم. چرا؟ چون وصیت نامه مؤخر مبطل وصایای قبلیه، وصیت نامه آخر مبطل وصیت نامه های قبلیه، آخرین وصیت نامه در بردارنده آخرین اراده متوفاست. در وصایای متعارضا، یعنی وصایایی که قابل جمع نیستن، اگر طرف گفته خونه من را بدید به حسن، یه جای دیگه گفته باغ من را بدید به حسین، این دو تا وصیت نامه متعارض نیستن، جفتشون را اجرا میکنیم. اما در وصایای متعارض وقتی امروز گفته خونه من را بدید به حسن، چند وقتی گفته همون خونه را بدید به علی، این دو تا وصیت میشه متعارض. به کدام عمل میکنیم؟ به دومیه، به آخریه، به مؤخره. چرا؟ چون مبطل قبلی هست، به منزله رجوع از قبلی هست. خب پس توجه داشته باشید در خصوص وصایای متعارض چند حالت داریم که اینجا بررسی میشیم. حالا این وصایای متعارض هم فرقی نداره که رسمی باشه، خودنوشت باشه یا سری باشه. ما در قانون امور حسبی سه نوع وصیت داریم: وصیت نامه رسمی و خودنوشت و سری. رسمی اونه که تو دفترخونه تنظیم میشه، سری اونه که شما تنظیم میکنید و در دفترخونه به امانت میگذارید، و خودنوشت اونه که تنظیم میکنید و در واقع در حضور شاهد با خط خود شخص تنظیم میکنه و امضا میکنه، میشه خودنوشت. شاهد ما رو ضروری نیست، ولی تنظیم میکنه با خط خودش و با امضای خودش، میشه خودنوشت. ببینید در خصوص وصایای متعارض فرقی نداره که اینا به چه ترتیبی باشن، به چه صورتی تنظیم شده باشن. چند حالت داریم که اینجا میخوایم بررسی کنیم. حالت اول این که دو وصیت متعارض که تقدم و تأخرشون معلومه، دو وصیت متعارض داریم، تقدم و تأخرشون معلومه. خیلی قشنگ معلومه که آقا اول گفته خونه رو بدید به حسن، بعدن همون خونه رو گفتید بدین به علی. خب این وصیت دوم عمل میشه، وصیت نامه مؤخر عمل میشه، چون به منزله رجوع از وصیت نامه اوله. این حالت اول. حالت دوم اینه که هر دوتا همزمان تنظیم بشه، هر دوتا همزمان تنظیم بشه، همزمان. در یک وصیت نامه نوشته خونه رو بدید به حسن، دوباره نوشته خونه رو بدید به علی، همزمان تنظیم شده در این دوتا وصیت نامه، هر دو تاریخ یه روز خورده. خب این که هر دو تاریخ خیلی یک روز خورده، میتونیم بفهمیم کدوماش صبح بوده کدوماش شب بوده؟ اگر معلوم بشه این صبح بوده، این یکی عصر بوده، همون وصیت نامه‌ای که عصر بوده رو عمل میکنیم. اما اگر نفهمیم هر دو ساقط میشه، هر دو بلااثر میشه. حالت سوم، تقدم و تأخر و تاریخ هر دو مجهوله. دو تا وصیت نامه داریم بدون تاریخ، توی یکیشون گفته خونه رو بدید به حسن، توی یکیشون گفته خونه رو بدید به علی، هیچ کدومشون هم تاریخ نداره. خب میگیم اشکال نداره، تاریخ نداره، ولی تقدم و تأخر را میتونیم بفهمیم. چجوری وقتی تاریخ نداره تقدم و تأخر را بفهمیم؟ بله میشه فهمید، کارشناس خط و امضا ورقا رو میتونیم پیش کارشناس، عمر کاغذ و عمر جوهر و اینا رو شاید بتونه برای ما کمک کنه. اگر کارشناس تونست کمکمون کنه، اون وقت تقدم و تأخرش مشخص میشه. مثلا کارشناس بگه آقا این کاغذی که تاریخ نداره حدودا سال 70 تنظیم شده، این یکی کاغذی که اینم تاریخ نداره حدودا سال 90 تنظیم شده. مثلا کارشناس میگه آقا این کاغذ با یک خودکاری تنظیم شده که من وقتی بررسی کردم عمرش مال حدود سال 90ه. این یکی دیگر رو وقتی ترکیبات جوهر رو بررسی کردم عمرش برای حدود سال 70ه. خب اینجا تقدم و تأخر مشخص میشه، به همون وصیت نامه عمل میکنیم که مؤخره. اما دوستان اگر تقدم و تأخر هم مجهول باشد چطور؟ اگر تقدم و تأخر هم مجهول باشد چطور؟ اصلا کارشناس و خط و عمر جوهر رو هیچی نتونن تشخیص بدن. اگر تقدم و تأخر قابل تشخیص نباشه، تاریخ هم که هیچ کدوم نداره، اینجا هر دو ساقط میشه، به هیچ کدوم عمل نمی کنیم. نمیتونیم بفهمیم کدوم زودتره کدوم دیرتر. باید به اونی که دیرتر تنظیم شده، مؤخر تنظیم شده، جدیدتره عمل کنیم. نمیتونیم بفهمیم، هر دو ساقط میشه و به هیچ کدومشون عمل نمیشه. حالت چهارم، تقدم و تأخر مجبوره، اما تاریخ یکی از این وصیت‌نامه ها معلومه. تقدم و تأخر مجهول، ولی تاریخ یکی از این وصیت‌نامه ها معلومه. خب دو تا کاغذ داریم، نمیدونیم کدوم زودتره کدوم دیرتر. کارشناس نمیفهمه، فقط یکی از این کاغذ ها تاریخ داره. دوستان، اون کاغذی که تاریخ نداره اصل تأخر حادث میگه، آن کاغذی که تاریخ ندارد، آن وصیتی که تاریخ ندارد، آن رویدادی که تاریخ ندارد، آن اتفاقی که تاریخ ندارد، دیرتر رخ داده، بعدن رخ داده، این اصل تأخر حادثه. پس اصل تأخر حادث میگه اون وصیت‌نامه‌ای که تاریخ نداره دیرتر تنظیم شده، بعدن تنظیم شده، مؤخر تنظیم شده. این اصل تأخر حادثه دیگه. بنابراین دوستان، اون وصیت‌نامه بدون تاریخ دیرتر تنظیم شده. دیرتر یعنی کی تنظیم شده؟ یعنی بعد از اون وصیت‌نامه‌ای که تاریخ داره. پس اینجا همون وصیت‌نامه‌ای مورد عمل قرار می‌گیرد که تاریخ ندارد. همون وصیت‌نامه‌ای مورد عمل قرار می‌گیرد که تاریخ ندارد. چرا؟ چون فرض می‌کنیم که آن وصیت‌نامه دیرتر تنظیم شده. فرض می‌کنیم که آن وصیت‌نامه دیرتر تنظیم شده. طبق چه اصلی؟ اصل تأخر حادث. خب استصحاب دیگه اینجا نه، اینجا همون اصل تأخر حادثه. حالا دوستان، ما در صورتی به سراغ اصل تأخر حادث میایم که با سایر شواهد و قرائن، با کارشناسی نتونیم بفهمیم تقدم و تأخر این دو کاغذ چگونه است. اگر از طریق کارشناسی خط و امضا، عمر جوهر، عمر کاغذ، شواهد و قرائن بتونیم بفهمیم کدوم وصیت‌نامه مقدمه و کدوم وصیت‌نامه مؤخر، به همون عمل میکنیم دیگه. اونجا تقدم و تأخر را کارشناس برای ما گفته، اونجا به وصیت‌نامه عمل میکنیم که کارشناس گفته این مؤخر است، این دیرتر تنظیم شده، بعدن تنظیم شده. اما اگر کارشناس نتونه کمکمون کنه، اون وقت میایم سراغ اصل تأخر حادث. و طبق اصل تأخر حادث بنا را بر این میگذاریم که اون وصیت‌نامه‌ای که تاریخ نداره مؤخر تنظیم شده. طبق اصل تأخر حادث بنا را بر این میگذاریم که اون وصیت‌نامه‌ای که تاریخ نداره بعدن تنظیم شده. خب دیرتر تنظیم شده، بعدن تنظیم شده یعنی چی؟ یعنی بنا را بر این میگذاریم که اون وصیت‌نامه مؤخر است، پس به همون وصیت‌نامه‌ای که تاریخ نداره عمل میکنیم. چرا؟ عرضم به حضور شما که ما این را بیان میکنیم. چرا میگیم که بایستی اگر از طریق کارشناس به نتیجه نرسیدیم به سراغ اصل تأخر حادث بیایم؟ چون دوستان، اصول در صورتی میتونیم بریم سراغ اصول که دستمون از ادله و امارات خالی باشه. اگر دست ما هم از ادله و هم از امارات خالی باشه، ما میتونیم بریم سراغ اصول. اگر دست ما هم از ادله و هم از امارات خالی باشه، میتونیم بریم سراغ اصول. خب بحث بعد، بریم سراغ مصابه و اوصافی که مصابه ممکنه داشته باشه. در خصوص مصابه دوستان، مصابه چهره های مختلفی میتونه داشته باشه. مصابه ممکنه عین معین باشه. اگر مصابه عین معین باشه، خب همون عین معین به مصالح داده میشه، حالا اگر وصیت را قبول کنه. مصابه ممکنه کلی باشه، کلیه در معین یا کلیه فی الذمه. اگر مصابه مال کلی باشه، حالا یا کلیه در معین باشه یا کلیه فی الذمه باشه، فرقی نداره. اگر مصابه مال کلی باشه، تعیین مصداق با وراثه. وراث بایستی تعیین مصداق کنه. حالا اگر وراث تعیین مصداق نکردند، در این صورت مصالح میتونه الزام اونها را از دادگاه بخواد. پس جایی که مصابه مال کلیه، حالا یا کلیه در معین و یا کلیه فی الذمه، در این حالت وراث بایستی که تعیین مصداق کنند. اگر وراث تعیین مصداق نکنند، در این صورت مصالح میتونه الزام اونها را از دادگاه بخواد. ممکنه مصابه جزء مشاع ترکه باشه، اینجا دیگه تعیین مصداق نداره. اگر مصابه جزء مشاع ترکه باشه، جزء مشاع مثلا طرف میگه که آقا بعد از فوت من یک ششم ترکه، یک سوم ترکه، یک چهارم ترکه مال حسن، هر چی ترکه هست، خونه، زمین، حساب بانکی، ارزم به حضور شما که ماشین، هر چی هست یک چهارمش یا یک سومش مال حسن، این میشه جزء مشاع ترکه. در این حالت دوستان تعیین مصداق نداره. در این حالت که جزء مشاع ترکه به عنوان مصابه می باشد، مصالح با سایر وراث شریک میشه. دیگه تعیین مصداق نداریم، شریک میشه و میاد شریک میشه با سایر وراث توی ترکه و میتونه تقسیم بخواد، تقاضای تقسیم کنه، تقسیم اون اموال مشاع، تقسیم اون ترکه مشاع. پس اگر مصابه جزء مشاع ترکه باشه، یعنی در هر آنچه که از موسی باقی مانده، مصالح با حالا به اون نسبتی که مشخص شده شریکه. خب اینجا شریکه مثل سایر وراث، میتونه بیاد و تقاضای تقسیم این مال مشاع را داشته باشه. اگر مصابه منافع موقت مال باشه، خب منافع موقت ممکنه باشه یا منافع دائم. ببینید این منافع موقت و منافع دائم را چرا گفتیم؟ این منافع موقت و منافع دائم دوستان برای این گفته شد که ما در بحث مصابه یه چیزی داریم تحت عنوان ثلث ترکه. شخص میتونه تا ثلث ترکه حین الفوت را وصیت کنه. خب ما میخواییم ببینیم که الان این مصابه ارزشش از ثلث ترکه کمتره یا بیشتر. شخص میتونه تا ثلث ترکه را وصیت کنه. منظور از ترکه چیه؟ ترکه یعنی اموال و دارایی حین الفوت. منظور از ترکه یعنی اموال به علاوه مطالبات منهای دیون. چه لحظه ای ملاکه حین الفوت؟ شخص میتونه تا ثلث ترکه را وصیت کنه. منظور از ترکه یعنی چی؟ منظور از ترکه یعنی دارایی حین الفوت. پس شخص میتونه تا ثلث ترکه، را وصیت کند، یعنی یک سوم دارایی حین الفوت خودش را میتونه وصیت کنه. خب راجع به این که میگیم شخص میتونه تا ثلث ترکه را وصیت کنه، اگر بیش از ثلث وصیت کرد، وصیتش غیر نافذه و منوط است به تنفیذ وراث. حالا در بحث منافع موقت و منافع دائم، ما میخواییم ببینیم که این منافعی که وصیت شده کمتر از ثلث یا بیشتر از ثلث، ارزش این منافع را چگونه ارزیابی کنیم، ارزش را چگونه ارزیابی کنیم. توجه داشته باشید، راجع به منافع موقت میایم ارزش مال را مشخص میکنیم چقدره، بعد ارزش مال را با لحاظ این که برای اون مدت، حالا یک ساله، دو ساله، ده ساله، مسلوب المنفعه باشه مشخص میکنیم، تفاضلش یعنی از هم کم میکنیم، تفریقش میشه ارزش اون منافع موقته. یعنی چی؟ ببینید دوستان، ماده رو من بخونم. میگه که ماده 846، هرگاه مصابه منافع ملکی باشن. خب اگر دوستان این مدتش موقت باشه، مثلا میگه که بعد از فوت من منافع این باغ تا 10 سال مال حسن، بعد از فوت من منافع این باغ تا 10 سال متعلق به حسن. خب گفته منافع این باغ تا 10 سال متعلق به حسن، مدتش محدوده. میایم اول این اون مال را ماده 46 با کل منافعش تقویم میکنیم، بعد میایم اون مال را دوباره تقویم میکنیم با در نظر گرفتن مسلوب المنفعت بودن در آن مدت. یعنی میگیم آقا این مال قیمتش چقدره؟ 500 میلیون. حالا این مال اگر قرار باشه 10 سال مسلوب المنفعت باشه قیمتش چقدره؟ مثلا 420 میلیون. خب 500 و 420 تفاوتشون چقدره؟ 80 میلیون. پس قیمت این منافع چقدر میشه؟ 80 میلیون میشه. حالا باید ببینیم که این 80 میلیون از ثلث ترکه کمتره یا بیشتر. مثال دیگر، طرف وصیت کرده میگه آقا بعد از فوت من تا 50 سال منافع این باغ مال حسن. میگیم خب آقا این باغ الان تو بازار چقدر میارزه؟ 10 میلیارد. حالا این باغ را اگر ما بخواییم بفروشیم و به خریدار بگیم تا 50 سال منافعش مال خودت نیست چقدر میارزه؟ 1 میلیارد. خب پس تفاضلش میشه 9 میلیارد. 9 میلیارد میشه ارزش این منافعی که قراره برای این 50 سال به حسن برسه. باید ببینیم که قیمت این 9 میلیارد از ثلث ترکه کمتر یا بیشتر. اگر کمتر باشه وصیت درسته، بیشتر باشه نسبت به مازاد کمتر باشه وصیت درسته، بیشتر باشه نسبت به مازاد وصیت غیر نافذه. پس دوستان، مصابه ممکنه یک مال مشخص باشه عین معین، ممکنه کلیه در معین یا کلیه فی الذمه باشه که گفتیم تعیین مصداق در کلیه در معین و کلیه فی الذمه تعیین مصداق با وراثه، ممکنه جزء مشاع ترکه باشه که در جزء مشاع ترکه مصالح با سایر وراث شریک میشه، ممکنه منافع موقت باشه که گفتیم در منافع موقت ما میاییم مال را ارز، یعنی دو تا قیمت در میاریم، در منافع موقت ما میاییم دو تا قیمت در میاریم، اولا میاییم مال را ارزیابی میکنیم یه قیمتی میذاریم روش، وقتی که مال را ارزیابی کردیم و یک قیمتی گذاشتیم روش، دوباره میایم مال را ارزیابی میکنیم با لحاظ این که با فرض این که در اون مدت مسلوب المنفعت باشد، با لحاظ این که با فرض این که در اون مدت مثلا در مدت 10 سال، 20 سال، 1 سال، بستگی داره طرف منافع چه مدتی را وصیت کرده باشه مسلوب المنفعت باشد، تفاوت این دو قیمت میشه قیمت این منافع موقت. اون وقت از ثلث ترکه میسنجیم ببینیم از ثلث کمتر یا بیشتر. منافع ممکنه منافع دائم باشه. اگر منافع دائم باشه چی کار میکنیم؟ منافع دائم یعنی دیگه این مال مسلوب المنفعت برای همیشه، دیگه به درد نمیخوره. حالا بخونیم ببینیم چی گفته. گفته اگر مصابه منافع دائمی ملکی باشه و بدین جهت آن مال دیگه قیمتی نداشته باشه، کل قیمت ملک را از ثلث ترکه مقایسه و محاسبه میکنیم. یعنی میگیم ثلث ترکه چقدره؟ قیمت این مال کلن چقدره؟ 10 میلیارد. قیمت این مال 10 میلیارده. من گفتم بعد از فوت منافع این مال برای همیشه مال حسن. خب یعنی وقتی گفتم برای همیشه مال حسن، یعنی اگر حسن هم ببینه میرسه به براسش، همینجور دیگه مال اون هست منافع. اینجا دیگه خود مال مسلوب المنفعت میشه. پس قیمت مال را در میاریم چقدره و مقایسه میکنیم که آیا از ثلث ترکه کمتره یا بیشتر. پس مصابه اگر تا ثلث ترکه باشه وصیت نافذه، مازاد بر ثلث باشه به نسبت مازاد وصیت غیر نافذه و نیازمند تنفیذ وراث هست. حالا وقتی که منافع مورد وصیت قرار گرفته، ما چگونه بسنجیم که آیا از ثلث بیشتر یا کمتر؟ که گفتیم اینجا قیمت منافع را چگونه مشخص کنیم. خب حالا دوستان، ما وصایای متعارض را دیدیم. در بحث وصایای متعارض گفتیم آخرین وصیت عمل میشه، چون آخرین وصیت به منزله رجوع از وصایای سابق میباشد. اما در این اسلاید میخواییم چی را ببینیم؟ در این اسلاید میخواییم حالتی را ببینیم که ما وصایای متعارض نداریم. وصایای ما غیر متعارضن. وصایای متعارض نداریم، وصایای ما غیر متعارضن. اما این وصایای غیر متعارض وقتی همشون رو میخواییم با هم دیگه اجرا کنیم، از ثلث ترکه بیشتر میشه و وراث نیز مازاد بر ثلث را تنفیذ نکردن. چی کار باید کرد؟ اگر چند وصیت غیر متعارض بیش از ثلث باشه، وراث مازاد بر ثلث را تنفیذ نکردن، گفته خونه را بدید به حسن، ویلا را بدید به حسین، مغازه را بدید به علی، ماشین را بدید به محمد. خب آقا این وصایا هیچ تعارضی با هم ندارن، یکیش ویلاست، یکیش خونه است، یکیش مغازه است، ولی وقتی می‌ریزیم رو هم دیگه است ثلث ترکه بیشتر میشه. اینجا میگیم از وصیت اول شروع به اجرا میکنیم، اینجا دیگه نمیریم سراغ آخرین وصیت. در بحث وصایای متعارض میرفتیم سراغ آخرین وصیت، چون آخرین وصیت به منزله رجوع از وصایای پیشین بود. اما اینجا سراغ آخرین وصیت نمیریم، اینجا میریم از وصیت اول شروع به اجرا میکنیم و میایم جلو. اینجا از وصیت اول شروع به اجرا میکنیم و میایم جلو. پس عنایت داشته باشین دوستان، در بحث وصایای غیر متعارض که این وصایای غیر متعارض اگر بیش از ثلث باشه، از وصیت اول شروع به اجرا میکنیم و میایم جلو. حالا اینجا ما دو حالت داریم که این دو حالت رو میخوایم بررسی کنیم. یا این وصایا ترتیبی هن. این وصایا ترتیبی یعنی چی؟ منظور از عبارت این که میگیم این وصایا ترتیبی هن به این معناست که منظور که میگیم این وصایا ترتیبی هن به این معناست که اومده و این شخص این وصایا را به ترتیب صورت داده. سال 80 وصیت کرده خونه من را بدید به حسن، 82 وصیت کرده مغازه من را بدید به حسین. ببینید خونه را دیگه نگفته، یعنی تعارضی بین این وصیت ها نیست. سال 85 وصیت کرده ویلا را بدید به علی. خب ما از اولین وصیت یعنی وصیت سال 80 شروع به اجرا میکنیم و همینجوری پیش میایم. از وصیت سال 80 شروع به اجرا میکنیم و همینجوری پیش میایم تا هر جا که ثلث ترکه تموم شد. بعدیاشو اجرا نمیکنیم، میگیم شرمنده. یعنی دیگه وصیت هایی که سال 84 و 85 و 90 و اینا تنظیم کرده میگیم شرمنده سلط ترکه دیگه تموم شد. این بس در این وصیت ترتیبی. حالا آقای دکتر کاتوزیان یک فرض دیگری از وصایای ترتیبی رو بیان میکنن، میگن ممکنه وصایای ترتیبی روی یک کاغذ باشه، روی یه صفحه اومده نوشته یک، ببینید یعنی یه دونه وصیت‌نامه تنظیم کرده، بند اول خونه رو بدید به حسن، بند دوم باغ رو بدید به حسین، بند سوم ویلا رو بدید به نوید، بند چهارم. خب اینا میگن وصیت‌های ترتیبیه، یعنی ما از بند شماره یک اجرا میکنیم، یک را اجرا کردیم، دو را اجرا کردیم، ای بابا سلسله ترکه تموم شد. خب همینجا استاپ میکنیم، بقیش دیگه اجرا نمیشه. پس این وصایای ترتیبی ممکنه در زمانهای متفاوت تنظیم شده باشد، میگیم از اولین وصیت شروع به اجرا میکنیم تا هر جا که سلسله ترکه پر شد. ممکن است این وصایای ترتیبی، ممکن است این وصایای ترتیبی این گونه باشد که ما اومدیم و وصایای ترتیبی را در یک وصیت‌نامه، در یک کاغذ همه را وارد کردیم، همه این وصایای ترتیبی را در یک وصیت‌نامه، در یک کاغذ وارد کردیم، ولی در چند بند، در چند بند، اینجا از بند شماره یک شروع اجرا میکنیم و ادامه میدیم. این میشه وصایای ترتیبی. خب حالا اگر این وصایا به صورت یک جا باشه چطور؟ اگر این وصایا به صورت یک جا باشه یعنی چی؟ یه وصیت کرده به صورت یک جا سلطه ترکه بیشتره. یعنی چی؟ مثلا اومده نوشته که بعد از فوت من این زمینی که دارم به حسن و حسین و علی داده بشه. خب دوستان این زمینه خودش از سلطه ترکه این بنده خدا بیشتره، این زمینه نصف ترکه این آدم را تشکیل میده. گفته این زمین را بدین به حسن و حسین و علی. اینجا وراس اگر مازاد بر سلس را تنفیذ نکردن از سهم همه شون کم میشه، یعنی به جای اینکه کل زمین را بدیم به حسن و حسین و علی، یه قسمتی از زمین را که حالا تا سلس ترکه باشه به حسن و حسین و علی میدیم. مثلا حساب میکنیم میبینیم که سلس ترکه به اندازه چار دنگ این زمین میشه، میایم به همون چار دنگ را بین حسن و حسین و علی تقسیم میکنیم. پس این دوتا بحث را اشتباه نکنیم. در بحث وصایای متعارض تعارض دارن با هم دیگه، به آخرین وصیت عمل میکنیم. در بحث وصایای غیر متعارض که جمعشون از ثلث ترکه بالا میزنه، از اولین وصیت شروع به اجرا میکنیم. خب بحث دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث وصیت عهدی. وصیت عهدی یعنی چی؟ وصیت عهدی به چه معناست؟ اول میخوایم پایینش یک بار دیگه بگم. پایینش وصایای یک جا منظورتون است؟ وصایای یک جا، طرف اومده یه وصیت نامه تنظیم کرده، یه وصیت کرده، یه بند. این بنده خودش از سلطه ترکه بیشتره و چند تا مصالح هم داره. گفته آقا این زمین من را بدید به حسن و حسین و علی. خب این زمین یه بنده، هم برا حسن، هم برا حسین، هم برا علی، ولی از سلطه ترکه بیشتره. یعنی این زمینه از سلطه ترکه بیشتره. اینجا میایم و نقص را بر هر ستا وارد میکنیم، یعنی اون زیاده از هر ستاشون کم میشه. یعنی به جای اینکه کل زمین بین حسن و حسین و علی تقسیم بشه که نفری دو دانگ بهشون میرسه، بررسی میکنیم ببینیم که سلطه ترکه چقدره. سلطه ترکه میشه مثلا بنزه چار دانگ این زمین، میایم و اون چاردانگ را بین حسن و حسین و علی تقسیم میکنیم. خب دوستان، در خصوص وصیت عهدی، وصیت عهدی یا وصایت یعنی آن که شخصی برای بعد از فوت خودش تعیین تکلیف کنه و تعهداتی را بر دوش دیگران قرار بده. مثلا بگه بعد از فوت من اداره امور این فرزند صغیر با عموش یا با مادرش، این میشه وصیت عهدی. یا بعد از فوت من برای اینکه بین و راس اختلاف نیفته سر تقسیم ترکه، تقسیم ترکه را مثلا فلان شخص انجام بده. یعنی اومده تکلیف راجع به تقسیم ترکه را گذاشته بر عهده فلان شخص. اینا میشن وصیت عهدی. یا مثلا میگه بعد از فوت من فلان شخص بیاد زمین من را بفروشه و پولش را بین نیازمندان تقسیم کنه. این میشه وصیت عهدی. یه تکلیفی بر دوش یک نفر گذاشته. وصیت عهدی گفتیم ایقاع با حق رد، و تا زمانی که مورد قبول قرار نگرفته و تا زمانی که موسی فوت نکرده، وصی میتونه اون رو رد کنه. ما میتونیم بر وصی ناظر بگماریم. یه نفر ناظر باشه بالا سر وصی که بر کارهای اون نظارت کنه. این وصل ناظر را ما در وقف هم داریم. میگیم واقف میتواند بر متولی ناظر بگمارد. حالا موسی هم میتواند بر وصی ناظر بگمارد. پس ما میتونیم ناظر داشته باشیم، حالا چه برای وصی و چه برای متولی. این میتونیم ناظر تعیین کنیم. ناظر چه در بحث متولی هم این بحث رو داریم، اینجا هم داریم. ناظر ممکنه ناظر اطلاعی باشه یا ممکنه ناظر استثوابی باشه. ناظری که ما بر متولی گماردیم یا ناظری که بر وصی گماردیم ممکنه ناظر اطلاعی باشه یا ناظر استثوابی باشه. ناظر اطلاعی باشه، ناظر اطلاعی یعنی ما هر کاری خواستیم انجام بدیم فقط به اطلاع او میرسونیم که آقای ناظر، من متولی یا من وصی این کار رو انجام دادم، این بچه رو در این مدرسه ثبت نام کردم، انقدر از پولای بچه را سرمایه گذاری کردم، انقدر از پولای بچه را تو بانک گذاشتم، انقدر از پولای بچه را برای زمین خریدم. این میشه ناظر اطلاعی. خب که چی؟ چرا باید بهش اطلاع بدیم؟ که اگر من وصی مرتکب خیانتی شده باشم، مرتکب جرمی شده باشم، ناظر به مرجع قضایی مراجعه کنه، به دادستان اطلاع بده. ناظر ممکن ناظر استثوابی باشه. ناظر استثوابی دیگه من متولی یا من وصی، نه احکامش دوستان یکسانه. ناظر چه در بحث متولی چه در بحث وصی احکامش یکسانه. ناظر استثوابی یعنی اون ناظری که من متولی یا من وصی هر کاری میخوام بکنم باید برم از او مجوز بگیرم. پس ناظر استثوابی را من بعد ازش مجوز بگیرم، یعنی اقدامات من منوط است به تنفیذ او و اگر بدون تنفیذ او کاری انجام بدم اون عمل من غیر نافذه. پس ناظر اطلاعی، من هر کاری بخوام انجام میدم فقط بهش گزارش میدم تا او یک بررسی داشته باشه، اگر من مرتکب خیانتی، مرتکب جرمی، چیزی شدن به مرجع قضایی اطلاع بده. اما ناظر استثوابی کسیه که من هر کاری میخوام بکنم باید برم مجوز او را بگیرم، باید برم تصویب او را بگیرم و اگر نگیرم اون وقت اقدامات من متولی یا اقدامات من وصی غیر نافذه. این میشه ناظر. خب حالا اصل بر اطلاعیه یا استثباوی؟ اصل عدم زیاده. اصل عدم زیاده میگه اگر ما شک کنیم که اختیارات شخصی، توان شخصی، دایره اقتدار شخصی اینقدره یا زیاده، کمه یا زیاده، بنا رو بر این میگذاریم که کمه. پس اصل عدم زیاده میگه اصل بر نظارت اطلاعیه، اصل بر نظارت اطلاعیست، مگر خلافش تصریح بشه یا خلافش اثبات بشه. خب این دوستان در خصوص ناظر. حالا بریم سراغ بحث خیانت. یک نکته مون که اینا نگفتن، ولی مسلم قانون گذاریش چیزی گفته، گفته آقا یکی از کاربردهای وصیت عهدی یا همون وصایت اینه که شخصی برای بعد از فوت خودش برای اداره امور فرزندان محجور خودش وصی تعیین کنه. خب قانونگذار گفته ولی مسلم نمیتواند وصی غیر مسلمان تعیین کند. یعنی چی؟ یک پدری مسلمانه، یک پدری مسلمان است، فرزندش چطور؟ فرزند صغیر یا مجنون که در واقع اینجا بحث دین براش مطرح نیست و فرزند هم ملحق به پدر میشه دیگه. ولذا وقتی پدر مسلمانه یا جد پدری مسلمان هست، این نمیتونه بیاد و بر فرزندش وصی غیر مسلمان بگماره، وصی غیر مسلمان تعیین کنه. یا مثلا یک پدری غیر مسلمانه، پدری که غیر مسلمان هست و فرزندشان خب طبعا غیر مسلمان تلقی میشه، آیا این پدر میتونه بر فرزند خودش وصی مسلمان بگمارد؟ آره، این اشکال نداره. پدری که غیر مسلمانه میتونه بر فرزند خودش وصی مسلمان بگمارد، وصی مسلمان تعیین کنه. اما پدری که مسلمانه نمیتونه وصی غیر مسلمان تعیین کنه. مثلا اگر یک پدری غیر مسلمان باشه و بیاد وصی غیر مسلمان تعیین کنه، اشکال نداره. پدر غیر مسلمان وصی غیر مسلمان تعیین کرده، اشکال نداره. پدر غیر مسلمان وصی مسلمان تعیین کرده، این هم اشکال نداره. اما اگر پدر مسلمان باشه نمیتونه وصی غیر مسلمان مشخص کنه. خب نکته دیگر دوستان، بحث خیانت. در خصوص خیانت ما چند تا حالت داریم. خیانت وصی، خیانت وصی. درباره خیانت وصی، خیانت وصی اگر وصی مرتکب خیانت بشه منعزل است. خیانت متولی نه، حاکم ذمه امین میکنه. خیانت ولی قهری، دادگاه حکم عزل صادر میکنه. خیانت قیم هم همینطور، از موجبات عزل قیمه. پس یه بار دیگه، خیانت وصی باعث انعزال او میشه، منعزل میشه وصی. خیانت متولی حاکم ذمه امین میکنه. خیانت ولی قهری، خیانت ولی قهری اینجا در صورت خیانت ولی قهری از موجبات عزل ولی قهریه. خیانت قیم هم همینطور، از موجبات عزل ولی قهریست. خب جایی که میگیم وصی منعزل میشه یا وصی محجور میشه، اینجا دیگه بله، اینجا دیگه دادستان، یعنی در تهران، حالا ما اداره سرپرستی را داریم، قسمتی از دادسرا در تهران اسمش از اداره سرپرستی، اینجا دادستان میاد و از دادگاه خانواده تقاضای نسب قیم میکنه. دوستان نسب قیم بر عهده دادستان نیست، بر عهده دادگاه خانواده است. ولی کی تقاضاش انجام میده؟ دادستان. خب در تهران یه مجتمعی داریم تحت عنوان مجتمع امور سرپرستی، که اونجا چند تا شعبه دادگاه خانواده داریم، شعبه دادیاری دادسرا رو داریم، اون شعبه دادیاری به پرونده‌ها رسیدگی میکنن به روندگی از دادستان، و بعد از شعبه دادگاه خانواده که تو همون در واقع مجتمع قضایی امور سرپرستی هست، تقاضا میکنن که نصب قید بشه. پس اگر وصی مرتکب خیانت بشه منعزل میشه، متولی مرتکب خیانت بشه برکنار نمیشه بلکه ذمه امین صورت میگیره، ولی قهری اگر مرتکب خیانت بشه از موجبات عزل ولی قهریه، یعنی ولی قهری عزل میشه و نصب قید صورت میگیره، قیم اگر مرتکب خیانت بشه بازم از موجبات عزل قیم. خب این بس. بعد دوستان یه نکته دیگه هم داریم، یک نکته دیگری هم داریم راجع به حضانت ها، اینا میگیم حضانت ها انصاف مدنی یک که جلسه آینده پیمونم جلسه آینده و حالا دو جلسه بعدش وارد مدنی یک بشیم، اونجا راجع به حضانت میگیم. دوستان راجع به خیانت ارزم به حضور شما که وصی و اینها را که گفتیم، اگر متولی خیانت کنه ذمه امین میشه، طبق قانون اوقاف ممکنه عزل بشه، ولی قانون اوقاف جزء قوانین خاصه آزمون نیست. قانون اوقاف را من به این خاطر نگفتم که جزء قوانین خاصه آزمون نیست، فلذا لازم نیست دیگه اون نکتش را اینجا بیان کنیم. خب دوستان یک نکته دیگری هم داریم، یکی از موارد مقایسه ای بین وصی و متولی. اگر صفت خاصی شرط شود و شخص فاقد آن صفت گردد، چه وصی چه متولی جفتشون منعزل می شوند. مثلا واقف بگه آقا تولیت، واقف بگه تولیت این مال موقوفه بر عهده آقای فلانی تا زمانی که به شغل معلمی اشتغال داره. خب تولیت این مال موقوفه بر عهده آقای فلانی تا زمانی که به شغل معلمی اشتغال داره. یا طرف میگه که بعد از فوت من فلانی وصی من تا زمانی که به شغل معلمی اشتغال داره. خب اگر این صفت از این متولی یا از این وصی سلب بشه منعزل میشه، فرقی نداره چه وصی چه متولی. پس چه در وصی و چه در متولی اگر صفتی شرط بشه و او فاقد این صفت گردد منعزل میشه. خب راجع به تعدد وصی، راجع به تعدد وصی ما اینجا ورود نمی کنیم. چرا؟ قبلن بحث تعدد مدیران معزون در اداره مال مشاع، تعدد متولیان، تعدد وکلا و تعدد وصی، قبلن در این چهار موضوع صحبت کرده بودیم. قبلن درباره این چهار موضوع ما صحبت کردیم، حالات مختلفش را گفتیم، دیدیم که در بحث تعدد وصی و متولی و وکیل و مدیران معزون در اداره مال مشاع وضعیت بشه ترتیبیه. گفتیم یا تصریح شده به استقلال که هر کی میتونه تنهایی کاری رو که بخواد انجام بده، یا تصریح شده به اجتماع همه باید با هم انجام بده، یا ترتیبیه یا مطلقه. گفتیم در حالت مطلق اصلا اجتماعه، یعنی اگر سکوت کرده باشیم و نگفته باشیم که اینها باید بل استقلال عمل کنن یا بل اجتماع عمل کنن، اصل بر اجتماع. اینها رو قبلا دیدیم. بعد در حالت استقلال اگر یکی از این وصی‌ها بمیره یا مهجور بشه، گفتیم اشکال نداره، بقیه به اقدامات خودشون ادامه میدن در حالت استقلال. در حالت اجتماع یا در حالت اطلاق، که در حالت اطلاق هم گفتیم برمیگرده باز به حالت اجتماع، اگر یکی از این وصی‌ها بمیرد یا مهجور بشه در حالت اجتماع، اینجا چه اتفاقی میفته؟ گفتیم حاکم ذمه امین میکنه. اینا رو ما قبلا گفتیم و نوشتید و خاطر همین اینجا فقط از باب یادآوری گفتیم. خب دوستان وصی باید دارای اهلیت باشه. وصی بایستی که دارای اهلیت باشه. یعنی اگر موضوعی که ما انجام آن را بر عهده وصی گذاشتیم یک امر غیر مالی باشه، او باید دارای عقل و بلوغ باشه، و اگر موضوعی که ما بر عهده وصی گذاشتیم یک امر مالی باشه، باید دارای عقل و بلوغ و رشد باشه، مثل بچه. پس اگر ما یک تکلیفی بر عهده وصی بگذاریم و اون تکلیف این باشه که بعد از فوت تو بیا فلان مال را بفروش و حاصل فروش را بین فقرا تقسیم کن، خب این یک کار مالیه، تو بیا اداره امور فرزند مهجور من را بر عهده بگیر، خب اینم یک کار مالیه، بالاخره مؤلفه های مالی هم داره. اینجا برای وصی هم عقل هم بلوغ و هم رشد لازمه. اما اگر آنچه که بر عهده وصی گذاشتیم، اگر آنچه که بر عهده وصی گذاشتیم صرفاً جنبه غیر مالی داشته باشه، اینجا فقط عقل و بلوغ، مثلا همتون خب خیلی کم ناچیز میشه که صرفاً جنبه غیر مالی، این که مثلا شخصی به نفر تعهد بده آقا تو بعد از فوت من مثلا برو به این 10 نفر بگو منا حلال کنن، همین، حالا حلال هم نکردن دیگه پولی بهشون نده، فقط بگو حلال، توصیه کن منا حلال کنن، حالا اگر هم حلال نکردن چی؟ پول بده؟ نه پول دیگه نده، فقط بگو حلال کنن. اون چی هم غیر مالی، اینجا دیگه همون عقل و بلوغ کفایت میکنه. حالا در البته میگم قاعدتا موضوع وصیت امور مالیه، خیلی مصداق نداره که غیر مالی باشه، خیلی ناچیز میشه مصادیقش رو غیر کاربردی، ولی برفرض که اگر موضوع وصیت عهدی کارای غیر مالی باشه عقل و بلوغ کفایت میکنه. حالا ما میگیم اهلیت وصی لازمه، اهلیت وصی در چه زمانی؟ در زمانی که قرار است موضوع وصیت را انجام دهد، یعنی هر زمان که قرار شد آقای وصی آستین بالا بزنه، هر زمان که قرار شد آقای وصی آستین بالا بزنه و موضوع وصیت را انجام بده، اینجا بایستی دارای اهلیت باشه. فلذا قانونگذار میگه اگر شخص بیاد یک کبیر و یک صغیر را به عنوان وصی تعیین کنه، میگه بعد از فوت من حسن و مثلا علی اینها به عنوان وصی من، خب یکیشون کبیره الان عاقل و بالغ و رشید، اون یکی نه هنوز به سن رشد نرسیده، قانونگذار گفته فعلا اون شخص کبیر به تنهایی وصیت را انجام میده، وصیت عهدی را به تنهایی اون شخص کبیر انجام میده. اگر اون شخص صغیر به سن بلوغ و رشد رسید، اون وقت با هم دیگه بل اجتماع انجام میدن. چرا بل اجتماع؟ به خاطر اینکه موسی سکوت کرده، اگر موسی گفته باشه بل استقلال، اوکی بل استقلال، اما اگر نگفته باشه بل اجتماع. خب حالا اومدیم اون شخص صغیر مرد، اینجا میگیم اگر شخص صغیر مرد شخص کبیر به تنهایی کارها را ادامه میده. حالا اومدیم و شخص کبیر مرد، اگر شخص کبیر مرد و این صغیر به سن بلوغ و رشد رسید به تنهایی کارا رو میتونه ادامه بده؟ نه، باید ذمه امین بشه. چرا؟ دلیلش اینه، میگیم که وقتی که موسی آمد، وقتی که موسی آمد و این شخص صغیر و کبیر را، وقتی موسی آمد و این شخص صغیر و کبیر را به عنوان وصی تعیین کرد، فعلا که صغیر نمیتونه کاری انجام بده، پس کبیر به تنهایی داره کارا را انجام میده. وقتی این کبیر از روز اول به تنهایی داره کارا را انجام میده، پس اگر صغیر بمیرد این کبیره به تنهایی کارا را انجام میده. اما اگر کبیر بمیرد و صغیر به سن بلوغ و رشد رسیده باشه نمیتونه به تنهایی انجام بده، بلکه باید ذمه امین بشه. خب پس یه بار دیگه این چهار حالت رو ببینیم. حالت اول اینکه آقا تا زمانی که اون صغیر هنوز به بلوغ و رشد نرسیده، این کبیر خودش تک نفری انجام میده وصیت. بعد از بلوغ و رشد صغیر، حالت دوم، بعد از بلوغ و رشد شخص صغیر، این دو نفر به اجتماع انجام میدن، مگر اینکه موصی تصریح کرده باشه به استقلال. حالت سوم، اگر صغیر بمیره کبیر تکی ادامه میده، کبیر به استقلال عمل میکنه. و حالت چهارم، اگر کبیر بمیره، اینجا دیگه دادگاه بایستی ذمه امین کنه. کبیر فوت کرد و هین الفوت، صغیر کبیر شود، اینجا همینطور دیگه حاکم ذمه امین میکنه. خب این از بحث وصیت عهدی. دلیلش هم اینه که گفتیم شخص کبیر را از اول میتونسته تک نفری اقدام کنه، شخص کبیر از اول میتونسته تک نفری اقدام کنه، فلزا دیگه به هیچ ذمه امین نمی کنیم. ولی اون شخص صغیر چون از ابتدا تکی اقدام نمی کرده، فلزا حالا که اون یکی فوت کرده باید به هیچ ذمه امین صورت بگیره، با اینکه خودش کبیر شده، چون از ابتدا قابلیت و قدرت اقدام تکی نداشته. صفحه چند کتاب میشه؟ صفحه من رو پیداش میکنم، صفحه 465 ببن، 465 ببن. صفحه 465 ببن. البته این کتابی که من دارم از ویرایش اوله، 465 به بعد هست، جلد دوم، صفحه 465 به بعد توی جلد دوم. البته عرض میکنم که من دارم ویرایش اول، و یکی هم صفحه 55 کتاب تا صفحه جلد اول، جلد اول صفحه 55 کتاب به بعد. خب دوستان بریم سراغ بحث ارث. بریم سراغ بحث ارث. در خصوص ارث، موجبات ارث بری، موجبات ارث بری یا در بحث موجبات ارث بری، موجبات ارث بری دوستان یا نسب یا سبب، قرابت سببی فقط بین زن و شوهر ایجاد ارث میکنه. قرابت سببی فقط بین زن و شوهر ایجاد ارث میکنه. اما قرابت نسبی چطور؟ قرابت نسبی در این سه طبقه میگنجه. پس قرابت سببی فقط بین زن و شوهر، یعنی زوج و زوجه، ایجاد رابطه توارث میکنه. اما قرابت نسبی در این سه طبقه میگنجه، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. زن و شوهر با تمام این طبقه ها ارث میبره، یعنی اگر کسی پدر و مادر نداره، فرزند نداره، برادر نداره، جد و جده نداره، کی قرار ارث ببره؟ اعمام و اخوال. اعمام یعنی عمو و عمه، اخوال یعنی خاله و دایی. اینجا زن و شوهر میان با طبقه سوم ارث میبرن. اگر کسی پدر و مادر نداره، فرزند نداره، ولی خواهر برادر داره، با زن و شوهر میان با طبقه دوم با خواهر برادر ارث میبرن. پس زن و شوهر میشن قرابت سببی، اصلا توی این طبقات نمیان، کنار همه طبقات ارث میبرن زن و شوهر. بنابراین موجبات ارث یا خویشاوندی نسبیه یا خویشاوندی سببی. خویشاوندی سببی که گفتیم فقط زن و شوهر، خویشاوندی نسبی تو این سه طبقه می گنجه. خب این طبقه ها رو بررسی کنیم دوستان. طبقه اول، هر طبقه خودش درجه بندی داره. طبقه اول دو تا دسته داره، یکی پدر و مادر، یکی فرزندان. پدر و مادر میشن درجه یک، فرزندان هم میشن درجه یک. اون وقت اگر کسی فرزند نداشته باشه، فرزنداش قبل خودش فوت کردن ولی نوه داره، نوه هاش ارث میبرن، نوه ها میشن درجه دو. اگر کسی نوه هم نداشته باشه، مثلا همه بچه هاش قبل از خودش فوت کردن، همه نوه هاش هم قبل از خودش فوت کردن، نتیجه هاش ارث میبرن، نتیجه ها میشن درجه چند؟ سه. پس پدر و مادر و فرزندان میشن درجه یک، نوه ها میشن درجه دو، نتیجه ها میشن درجه سه، همینجوری. خب حالا چیزای فرضی دیگه، نبیره و اینا که ما نداریم امروزه، پس چیزای فرضی خیلی واردش نمیشه. دوستان، پس طبقه اول دو تا دسته داره، دسته پدر و مادر و فرزندان. پدر و مادر دیگه خودشونن، پدر و مادر خودشونن دیگه، نمیگیم پدر و مادر، نه، اونا دیگه میشن اجداد، میان تو طبقه دوم. پس طبقه اول دو تا دسته داره، یکی پدر و مادر و دیگری فرزندان. اون وقت فرزندان ادامه داره، نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها، ندیده ها ادامه داره. حالا پدر و مادر و فرزندان میشن درجه یک از طبقه یک، نوه ها میشن درجه دو از طبقه یک، نتیجه ها میشن درجه سه از طبقه یک. این طبقه اول. خب حالا در طبقه اول ما در چه صورت به نوه ها ارث میدیم؟ در صورتی که همه فرزندان قبلا مرده باشن، یعنی قبل از اینکه یه شخصی فوت کنه بچه هاش همشون فوت کردن، حالا میدیم به نوه هاش. پس اگر کسی دوتا بچه داشته باشه، یکیشون قبلا فوت کرده یکیشون زنده است، این آقا که الان میمیره یکی از بچه هاش زنده است، یکی از بچه هاش قبل از خودش مرده، اینجا ارثش میرسه به همون بچه‌ای که زنده است، به نوه های اونی که قبلا مرده چیزی نمیرسه. ما در صورتی به نوه ها میدیم که از فرزندان کسی زنده نباشه. پس یه آقای دوتا بچه داشته، حسن حسین، حسین قبل از خودش فوت کرده، الان فقط حسن زنده است، این آقا که فوت میکنه ارثش میرسه به حسن، به بچه های حسین چیزی نمیدیم. چرا؟ چون بچه های حسین میشن نوه، این حسن میشه فرزند، فرزند درجه یکه، اون نوه ها درجه دو هن. خب پس دوستان در طبقه اول در دسته فرزندان تا زمانی که فرزندی وجود داشته باشه به نوه ها چیزی نمیدیم. در دسته فرزندان هر درجه، درجه بعدی را از ارث محروم میکنه. یک بار دیگه بگم این جمله را خوب توجه کنید دارم چی میگم. در طبقه اول ببینید دوتا دسته داره، یه دسته دسته پدر و مادر، یه دسته دسته فرزندان. ببینید دوتا خط کشیدیم، دوتا میله کشیدیم، طبقه اول دوتا میله داره، دوتا دسته داره، یک پدر و مادر، دو فرزندان. در طبقه اول در دسته فرزندان تا زمانی که فرزندی باشه به نوه ها چیزی نمیدیم، یعنی درجه اول درجه دوم را از ارث محروم میکنه. در دسته فرزندان. چرا من تکرار میکنم در دسته فرزندان؟ به این خاطر که اگر متوفا پدر و مادر داشته باشه، پدر و مادر درجه چندن؟ درجه یک از طبقه یک. اگر متوفا پدر و مادر داشته باشه، فرزند نداره، فرزندش قبلش خودش فوت کرده ولی نوه داره، اینجا نوه ها ارث میبرن، با اینکه متوفا پدر و مادر هم داره، پدر و مادر درجه یکن، اما نوه ها ارث میبرن. چون در دسته فرزندان ما دیگه درجه اولی نداریم، فرزندی نداریم، پس میرسه به نوه ها. در دسته فرزندان ما هیچ درجه اولی نداریم، پس میرسه به نوه ها. ممکنه بگید خب پدر و مادر متوفا که زندن، پدر و مادرم که درجه اولن. بله پدر و مادر درجه اولن، اما از یک دسته دیگر پدر و مادر درجه اولن، اما از یک دسته دیگر. پدر و مادر دستشون با فرزندان فرق داره. پس در دسته فرزندان اگر درجه اولی نباشه، ارثا میدیم به درجه دوم، یعنی نوه ها. خب این دوستان طبقه اول. طبقه دوم، در طبقه دوم ما خواهر برادر را داریم، خواهران و برادران که اسمشون میشه اخوه، و پدر بزرگ و مادر بزرگ که به اونها میگیم اجداد. خب پس طبقه دوم دو تا دسته است. طبقه دوم دو تا دسته است. دسته اخوه و دسته اجداد. اخوه یعنی خواهر و برادر، اجدادم که یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ. خب اخوه میشه درجه یک، بچه خواهر و برادر میشه درجه دو، نوه خواهر و برادر میشه درجه سه. حالا اجداد یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ میشه درجه یک، پدر و مادر اجداد، پدر و مادر پدر بزرگ و مادر بزرگ ما میشن درجه دو، و به همین ترتیب. پس ما طبقه دوم دو تا دسته داریم، خواهر برادر و فرزندانشون که خود خواهر برادر درجه یکه، بچه هاش درجه دو، و یکی هم پدر بزرگ و مادر بزرگ که اونا درجه چندن؟ اونا خود پدر بزرگ و مادر بزرگ میشن درجه یک، حالا پدر مادرشون میشه درجه دو. خب طبقه سوم دیگه یک دسته بیشتر نیست، اونام اعمام و اخوال. اعمام و اخوال، اعمام یعنی عمو و عمه، اخوال یعنی خاله و دایی، که اینا میشن درجه اول، بچه هاشون درجه دوم، نوه هاشون درجه سوم. اعمام اخوال کی؟ اعمام اخوال من، اعمام اخوال خود متوفا، نه اعمام اخوال پدر و مادرش. پس عمو و عمه و خاله و دایی خود متوفا درجه یکن، بچه هاشون درجه دوان، نوه هاشون درجه سن، و به همین ترتیب. این شد دوستان قرابت نسبی. حالا زن و شوهر تو کدوم یک از این طبقات می گنجه؟ اصلا تو هیچ کدوم. زن و شوهر ارث بریشون ناشی از قرابت سببیه و اون در کنار همه این طبقه ها میاد. یعنی اگر کسی پدر و مادر و فرزند داره، زن و شوهر کنار پدر و مادر و فرزند متوفا ارث میبره. کسی پدر و مادر و فرزند نداره و قراره بریم سراغ طبقه دوم، خب باز زن و شوهر کنار خواهر و برادر متوفا ارث میبره. کسی اگر خواهر و برادر هم نداشته باشه، جد و جد هم نداشته باشه، خواهرزاده برادرزاده هم نداشته باشه، یعنی خلاصه از طبقه دوم کسی نداره. قراره بریم سراغ طبقه سوم، اعمام و اخوال. اینجا باز زن و شوهر کنار اعمام و اخوال ارث میبرن. پس این در خصوص بحث قرابت نسبی. چه قرابت نسبی؟ پس گفتیم که در قرابت نسبی اول طبقه دوم طبقه سوم، زن و شوهر که قرابت سببی میشه با هر طبقه اصلی. حالا دوستان در چه صورت ما میایم سراغ طبقه دوم اگه طبقه اول هیچکی نباشه؟ در چه صورت میایم سراغ طبقه سوم اگر از طبقه اول و دوم هیچکی نباشه؟ پس طبقه نزدیکتر یعنی طبقه اول طبقات دورتر را از ارث محروم میکنه. یک نکته. نکته دیگر این که در همین طبقه اول هم در دسته مربوطه در دسته مربوطه یعنی مثلا در دسته فرزندان، اون درجه اول ها درجه بعدی را محروم میکنه. یا در طبقه دوم در دسته مربوطه یعنی در دسته مثلا اخوه، خود اخوه یعنی خواهر برادر فرزندان را محروم میکنه. یعنی در هر دسته درجه نزدیکتر درجه دورتر را از ارث محروم. پس این موجبات قرابت نسبی. دوستان حالا اومدیم و یه نفر از دو لحاظ به متوفا وصل باشه، اگر یک نفر از دو لحاظ به متوفا وصل باشه که ما اسمش رو میذاریم تعدد موجبات ارث، اگر یک نفر از دو لحاظ به متوفا وصل باشه که ما اسمش رو میذاریم تعدد موجبات ارث بری، در فرض تعدد موجبات ارث بری تکلیف چیه؟ خب به عنوان مثال یه نفر هم همسر متوفا باشد و هم دختر عموی متوفا، یعنی این آدم هم یه قرابت سببی داره زوجیت و هم قرابت نسبی داره دختر عمو. دختر عمو، دختر عمو میشه درجه دو از طبقه سه، خود عمو درجه یک از طبقه سه، دخترش فرزندان عمام، فرزندان خاله دایی، فرزندان عمو و عمه میشن درجه دو از طبقه سه. تعدد موجبات ارث بری یعنی یه نفر هم به عنوان مثال دختر عموی متوفاست و هم همسر متوفا. میگیم خب اینجا چیکار کنیم؟ آیا دوبار به این آدم ارث بدیم؟ میگیم بستگی داره. تعدد موجبات ارث بری دو حالت داریم، یا یکی از این موجبات مانع اون یکی موجبه، اگر یکی از این موجبات مانع اون یکی موجب باشه، اینجا شخص فقط یه دونه ارث میبره، همون ارثی که مانعه. پس اگر یکی از این موجبات مانع اون یکی موجب باشه، شخص فقط یه دونه ارث میبره، همون ارثی که مانعه. یعنی چی؟ یعنی چی یکی از این موجبات مانع اون یکی باشه؟ اون وقت شخص فقط یه دونه ارث میبره، همون ارثی که مانعه. این جمله یعنی چی؟ مثال بزنم برای شما. شخصی هم برادر متوفاست و هم پسر عموی اوست. یه نفر هم برادر متوفاست و هم پسر عموی او. به عنوان مثال یک خانم و آقایی با هم دیگه ازدواج کردن، این خانم و آقا یه بچه دارن، بعدن این خانم با برادر شوهرش ازدواج کرده، یعنی این شوهر فوت کرده، این خانم رفته با برادر شوهر خودش ازدواج کرده. پس یک خانم و آقای ازدواج کردن، یه بچه دارن، این آقا فوت کرده، این خانم رفته با برادر شوهر خودش ازدواج کرده، از ازدواج با برادر شوهر هم یه بچه متولد شد. این بچه با اون بچه سابق برادر امی هست، مادرشون یکی دیگه، پدراشون با هم دیگه فرق دارن ولی مادرشون یکیه، پس برادر امی هست این دوتا بچه. اما از اون طرف پسر عمو هم هستن چون باباهاشون برادر بودن دیگه. این خانم یه بار با یه آقا ازدواج کرده، یه بچه دار شده، دوباره رفته با برادر همون آقا ازدواج کرده، یه بچه دیگه در واقع متولد شده. اینجا این دوتا بچه از لحاظ مادر برادر امی هست، ولی از لحاظ پدراشون، پدراشون با هم دیگه داداش بودن، پس این دوتا بچه میشن پسر عموی هم. حالا اگر این دوتا بچه بزرگ شدن و دیگه بعد از چندین سال یکیشون فوت کرد، اون یکی بچه هم برادر این بند خدایی که فوت کرده، حالا بگم تو بچه نیستم بزرگ شدن، هم برادر این که فوت کرده و هم پسر عموشه. دو تا عنوان ما اینجا داریم، یکی برادر یکی پسر عمو. میگیم فقط ارث برادر را بهش میدیم. چرا؟ فقط ارث برادر را بهش میدیم، به این خاطر که برادر اخوه طبقه دومه، پسر عمو فرزندان اعمام طبقه سومه. تا طبقه دوم هست که سراغ طبقه سوم نمیریم، تا طبقه دوم هست که سراغ طبقه سوم نمیریم. پس جایی که ما دو عنوان مختلف داریم که یکی از این عناوین مانع اون عنوان دیگر است، اینجا فقط از همون یک عنوان ارث میدیم که مانع میشه. ولی اگر دوستان حالت بعد، اگر هیچ یک از این عناوین مانع نباشه، اگر هیچ یک از این عناوین مانع نباشه، یعنی چی هیچ یک از این عناوین مانع نباشه؟ آقا شخصی فوت کرده، این خانوم هم دختر عموشه هم همسرشه، اینجا یه دونه ارث بابت زوجه بهش میدیم، یه دونه ارث هم بابت دختر عمو. البته ارث دختر عمو رو در چه صورت بهش میدیم؟ به شرطی میدیم که طبقه اول هیچکی نیست، یعنی متوفا پدر و مادر و فرزند نداره، متوفا خواهر برادر و خواهرزاده و برادرزاده و جد و جده نداره، طبقه دوم کسی نیست، متوفا عمو و عمه و خاله و دایی هم نداره، یعنی درجه اول از طبقه سوم کسی نیست، قرار ارث را بدیم به درجه دوم از طبقه سوم. اگر قرار شد ارث را بدیم به درجه دوم از طبقه سوم، یعنی فرزندان اعمام و اخوال، به این خانوم هم دوباره ارث میدیم، با اینکه این خانوم زوجه متوفاست و سهم ارث زوجه را گرفته، ولی یه دونه سهم ارث دختر عمو هم بهش میدیم. میگیم که خب خانوم، شوهر شما پدر و مادر و فرزند نداشته، خواهر برادر نداشته، فرزاد برادرزاده نداشته، اجداد نداشته، عمو عمه خالدایی نداشته، قراره اموالش را بدیم به کیا؟ بدیم به پسر عمو، دختر عمو، دختر عمه، پسر خاله، دختر دایی، قرار اموال را بدیم به فرزندان اعمام و اخوال. خود شما که همسر اون مرحوم هستیدم یکی از این فرزندان اعمام و اخوالی، بیا ما دوبار بهت ارث میدیم. پس جایی که موجبات ارث بری متعدده ولی یکیشون مانع اون یکیه، مثل اون مثالی که زدیم، دو نفر با هم دیگه هم برادرن هم پسرم، هم برادرن هم پسرم، اینجا فقط ارث اون برادری را بهش میدیم، یعنی اون عنوانی که مانع میباشد. اما اگر هیچ کدومشون مانع نباشه، از هر دو لحاظ ارث میبره، مثل همین مثالی که گفت. خب این که دختر عمون نصف پسر عمو ارث میبره، بله اینا البته میگیم بستگی داره عموی عمی باشه، عبی باشه، اینا خواهیم گفت، ولی قاعدتا بله. مهریه با ارث، اصلا مهریه ربطی به ارث نداره، مهریه طلبه. ببینید اینا میگیم دوستان، اول دیون متوفا پرداخت میشه، بعد میریم سراغ ارث. یکی از دیون متوفا چکه، یکی از دیون متوفا سفره است، یکی از دیون متوفا دستمزد کارگرانشه، یکی از دیون متوفا مهریه همسرشه. اول تمام دیون متوفا من جمله مهریه همسر داده میشه، بعد اموال بین وراث تقسیم میشه. خب این بس در خصوص تعدد موجبات ارث بدی. مثلا بعد که داریم تحقق ارث، دوستان تحقق ارث در چه صورتیه؟ تحقق ارث در صورت موت شخص، فرقی نداره موتش موت حقیقی باشه یا موت فرضی. پس تحقق ارث در صورت موت شخص، این که شخصی بمیرد اموالش به وراثه و ارث میرسه، فرقی هم نداره که این موت موت حقیقی باشه یا موت فرضی. مورد بعد این که استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه. ببینید دوستان، اولا ارث یک واقعه قهری است، ارث یک واقعه قهری است. در خصوص ارث که یک واقعه قهری است، این نکته را توجه داشته باشیم که چه وراث قبول کنند چه قبول نکنند، ترکه به اونها به ارث میرسه. قبول ترکه یه بحث دیگریه. قبول ترکه یعنی قبول مدیریت ترکه، نه قبول مالکیت ترکه. اگر وراس ترکه را قبول کنند ترکه به اونها میرسه، اگر وراس ترکه را رد کنند بازم ترکه به اونها میرسه. مالکیت ترکه قهرن به وراس منتقل میشه و نیاز به قبولی آنها ندارد. ارث یک واقعه حقوقی است، قهریه، نیاز به قبولی ندارد. قبول ترکه یا رد ترکه به معنای قبولیت، قبول یا رد مدیریت ترکه است، نه مالکیت ترکه. یعنی اگر وراث ترکه را قبول کنند یا سکوت کنند، که سکوت هم به منزله قبول ترکه هست، یعنی پذیرفتند که پاسخگوی دیون متوفا باشند، مگر خودشون ثابت کنند که اموال متوفا کافی نبوده. پس اینها پذیرفتند که پاسخگوی دیون متوفا باشند، مگر دیگه خودشون بیان ثابت کنند که اموال متوفا کافی نبوده. اما اگر وراث ظرف یک ماه از فوت یا اطلاع از فوت بیان و ترکه را رد کنند و به دادگاه اطلاع بدن که ما ترکه را رد کردیم، یعنی آقا ما پاسخگوی دیون متوفا نیستیم. پس ببینید، قبول یا رد ترکه به معنای قبول یا رد مدیریت ترکه است، نه مالکیت ترکه. مالکیت ترکه در هر صورت قهرن و خود به خود میرسه به وراث. حالا اما بحث اینجاست که مالکیت وراث بر ترکه در چه زمانی مستقر میشه؟ میگیم در زمانی که این پولها، این وجوه، این مبالغ از ترکه خارج بشه. چیا؟ یک، دیون و قیمت کفن و تدفین، کفن و دف اصطلاحاً، و دیون دارای وثیقه. دیون دارای وثیقه، دو، دیون بدون وثیقه مثل مهریه. سه، وصایای متوفا البته تا ثلث ترکه و مازاد بر ثلث اگر وراث تنفیذ کرده باشند. پس وصایای متوفا. و مورد بعد در پایان میریم سراغ وراث و ترکه را بین وراث تقسیم می‌کنیم. پس توجه داشته باشین، استقرار مالکیت وراث بر ترکه زمانیه که این مؤلفه ها، این عناصر، این المان ها، این اجزا پرداخت بشه. قیمت تکفیر و تدفین و دیون وثیقه دار، قانون‌گذار این دو تا رو در یک ردیف آورده، دیون بدون وثیقه، قیمت از مخامه وصایای تا ثلث ترکه و زائد بر ثلث اگه تنفیذ شده باشه. در پایان چیزی باقی موند میرسه به وراث. این میشه استقرار مالکیت ورثه. اینجاست که مالکیت ورثه مستقر میشه. اگر مالکیت ورثه هنوز مستقر نشده باشه، اصلا میگه مالکیتشون مالکیت متزلزله. یعنی تا زمانی که ما قیمت کفن و دف، دیون دارای وثیقه، دیون بدون وثیقه و وصایای متوفا را از ترکه خارج نکردیم، فعلا مالکیت وراث بر این ترکه یک مالکیت متزلزله. کی مالکیتشون تبدیل میشه به یک مالکیت مستقر؟ وقتی که این موارد پرداخت بشه. وقتی که این موارد پرداخت بشه، این موارد از ترکه خارج بشه. وقتی که این موارد پرداخت شد و از ترکه خارج شد، اینجا مالکیت وراث تبدیل میشه به یک مالکیت مستقر. خب حالا دوستان، تا زمانی که هنوز ما دیون متوفا رو پرداخت نکردیم، اگر بیایم و نسبت به ترکه معامله انجام بدیم، اون معامله چه وضعیتی داره؟ قانونگذار گفته غیر ناقص. خب معامله نسبت به ترکه غیر نافذه ها، ولی انعقاد عقود برای بهبود وضعیت ترکه اشکالی نداره. مثلا یک بار سوال بود که اگر وراث قبل از ادای دیون متوفا قراردادی منعقد کنند، خانه متوفا که در حال تخریب هست اینو بدن پیمانکار بازسازی کنه، اصلاحش کنه، جلوی تخریبش رو بگیره. قرارداد چه حکمی داره؟ هیچی، صحیحه. اینجا نیومدن اون خانه را از مالکیت خارج کنن، نیومدن اون خانه را بفروشن، اون خونه را از ترکه خارج کنن، اومدن قراردادی منعقد کردن برای بهبود وضعیت اون خونه. پس معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون غیر نافذه، ولی اگر بیان قراردادی منعقد کنن، مثلا سکه های متوفا را بسپرن بانک برای حفاظت، صندوق امانات بانک، این اشکال نداره، این صحیحه. بیان قراردادی منعقد کنن با یک شرکت پیمانکاری که خونه متوفا را بازسازی کنه، نوسازی کنه، مرمت کنه، جلوی تخریبش را بگیره، این اشکالی نداره. اینجا باعث نشده مالی از ترکه خارج بشه. تقسیم ترکه قبل از ادای دیون چطور؟ این صحیحه. تقسیم ترکه قبل از ادای دیون قبلا دیدیم صحیحه. فقط قانونگذار گفته بود اگر قبل از ادای دیون وراث بیان و ترکه متوفا را تقسیم کنند، اینجا اون کسی که طلبکاره باید به تک تک وراث به نسبت سهم الارثشون رجوع کنه، و اگر یکی از وراث مؤثر شده باشه، بابت سهم اون شخص به سایر وراث باز به نسبت سهم الارث رجوع کنه. پس تقسیم ترکه قبل از ادای دیون متوفا، تقسیم ترکه قبل از ادای دیون متوفا صحیحه و درسته، اشکالی بهش وارد نیست. اون شخصی که طلبکاره باید به تک تک وراث تضامنی نها به نسبت سهم الارث رجوع کنه. خب دوستان یه استراحتی داشته باشیم، یه 10 دقیقه رو استراحت کنیم، بعد برمیگردیم با این مبحث، فوت اشخاصی که بین آنها رابطه توارث وجود داره. فعلا خسته نباشید. اگر سبب دین موجود باشه در این خودش باید تقسیم جوش یه طرف. آیا شمس جواب سوال شما داده شد؟ خب دوستان یک استراحتی داشته باشیم، بعد برمیگردیم با ادامه.